سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته است که بحثی را در برنامه سیاست روز دنبال می‌کنیم تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. اما یکی از اقدام‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد، استفاده از ابزار ترور بوده که همچنان نیز ادامه دارد. این هفته نگاهی داریم به این موضوع. با ما همراه باشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله نقشه‌های متنوع و مختلفی به منظور ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی از سوی ابرقدرت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا طراحی شد که یکی از آن نقشه‌ها عملیات ترور بود. ترور سران و افراد شاخص نظام همچون شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی، قرنی، مفتح، هاشمی نژاد، قدوسی، مدنی، دستغیب، لاجوردی، اشرفی اصفهانی، سیاد شیرازی و شهدای هسته‌ای همگی در این راستا طراحی شدند. نقش آمریکا در ترورهای دهه 60 مسئله ای بود که بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه نیز همواره به آن اشاره می کردند. ایشان در 23 میزان سال 1361 و پس از شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی توسط سازمان منافقین در محراب نماز جمعه، عاملین این جنایت را منافقین و منحرفین شقی خوانده و ابرقدرت‌های جهانی را مسئول چنین جنایت‌هایی دانستند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، دولت آمریکا سعی کرد با نزدیک شدن به منافقین و حمایت از فعالیت‌های تروریستی این سازمان، طرح‌های خود علیه نظام جمهوری اسلامی را جامعه عمل بپوشاند. اسناد و مدارک بعدی فاش شده از ارتباط آمریکا با منافقین نشان از حمایت آمریکا از ترورهای سازمان در دهه 60 دارد. یکی از این اسناد نوارهای فیلم برداری شده از ملاقاتها و مذاکرات فوق سری رجوی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم بعث عراق است. مسعود رجوی در یکی از این ملاقاتها صریحاً از ارتباط سازمان با قصر سفید در عملیاتهای تروریستی دهه 60 پرده بر می دارد. وی در دیداری با سپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس سازمان کل اطلاعات عراق هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با آمریکا و فرانسه به عملیات تروریستی هفته تیر 1360 اشاره می کند و می گوید همان گونه که اطلاع دارید من در سالهای 1981 تا 1986 در پاریس بودم. در آن سالها با ما تروریست نمی گفتند، هرچند که قصر سفید و قصر الیزا می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد. آنها می دانستند و خوب هم می دانستند، ولی صفت تروریست هم با ما نزدند. همکاری آمریکا با منافقین در سالهای بعدی ادامه داشته و حتی آشکارتر نیز شد. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام به دست آمریکایی‌ها و گذشته نزدیک به 3 دهه از استقرار منافقین در عراق، در پی ضرب العجل مقامات عراقی و با توافق آمریکایی‌ها، منافقین در سال 1391 با پایگاه لیبرتی در حوالی بغداد منتقل شدند که در گذشته محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. بعدها خبرها حاکی از آن بود که با انتقال 280 عضو باقی مانده دیگر مقر منافقین، مقر آنان از اردوگاه لیبرتی با کشور آلبانی منتقل شد که این اقدام از پایان 3 دهه حضور منافقین در عراق حکایت داشت. این اردوگاه اکنون حدود 2500 عضو منافقین را در خود جای داده و تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی دولت آلبانی قرار دارد. منافقین در اردوگاه آلبانی یک شیوه جدید را در پیش گرفتند که آن هم عبارت بود از اجرای عملیات روانی که مسموم سازی افکار عمومی از طریق نشر اکاذیب و اخبار جعلی علیه نظام و ملت ایران، زیر سوال بردن حقوق هسته‌ای و تهمت‌های حقوق بشری و شرکت در جنگ نرم و شناختی برای تحریف افکار عمومی برخی از اقدام‌های منافقین در حوزه جنگ نرم و فضای مجازی می‌باشد. منافقین این اقدام ها را با حمایت رسمی آمریکا انجام دادند. یکی از نشانه های این حمایت نیز این است که مقامات رسمی آمریکا یک پایه ثابت نشست های منافقین هستند و از برنامه های این گروهک تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنند. آمریکا برای مدت 15 سال منافقین را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. علت این امر اقدام‌های جنایتکارانه منافقین ضد ایران نبود، بلکه دست داشتن این سازمان تروریستی در ترور برخی از شهروندان آمریکایی در پیش از انقلاب اسلامی ایران بود. قرار داشتن منافقین در فهرست تروریستی آمریکا زیاد طول نکشید. وزارت امور خارجه آمریکا سپتامبر 2012 در بیانیه اعلام کرد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده است و اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ جواز نیست. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با قلم آورن مرات نوشت در سال 2009 انگلیس این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، هم نام این گروه از گروه‌های تروریستی حذف شد و بعداً هم به آنها کمک شد تا از عراق و آلبانی نقل مکان کنند. حمایت آمریکا از منافقین صرفاً با خارج کردن آن از فهرست تروریستی ختم نشده، بلکه برخی مقامات رسمی این کشور در نشست‌های سالانه منافقین شرکت کرده و از اقدام‌های جنایتکارانه آن ضد جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. روزنامه گاردین در این خصوص نیز نوشت در کنفرانس سالانه‌ای که در پاریس برگزار می‌شود، ده‌ها نفر از نمایندگان آمریکایی و انگلیسی و همراه سیاستمداران و نظامیان بازنشسته حضور دارند و به وضوح اعلام می‌کنند که خواستار سرنگونی حکومت ایران و انتصاب رجوی به عنوان رهبر ایران هستند. منافقین بازوی اجرایی سیاست‌های تروریستی موساد و CIA در ایران است. این گروه تروریستی در اختشاش‌هایی که با بهانه‌های مختلف در ایران شکل می‌گیرد، نقش پررنگی دارد. علاوه بر این گروه تروریستی در جنگ شناختی غرب علیه ایران نیز بازوی اجرایی غرب است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
آمریکایی ها به طور مستقیم نیز در ایران و علیه مقامات ایرانی عملیات ترور انجام دادند. ترور دانشمندان هسته‌ای از جمله این موارد است که در اقدام مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد. جان کلاسر در مقاله‌ای در 4 نوامبر 2011 اظهار کرد آمریکا برای متوقف نمودن برنامه هسته‌ای ایران به چند اقدام متوسل شده است. بهره‌گیری از تروریسم سایبر، کشتن هدفمند دانشمندان ایرانی، محاصره مالی و جنگ نیابتی. همچنین پاتریک کلاسون، دبیر ابتکار امنیتی ایران در بنیاد واشنگتن، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را یکی از راه‌های مقابله با ایران دانست و گفت ترور راهی است که در پیش رو قرار دارد. بعد از ترور شهید شهریاری هم فیل جرالدی، افسر سابق سازمان مرکزی اطلاعات و بخش اطلاعات ارتش آمریکا، تایی یادداشتی در پایگاه خبری IRI سنتر اعتراف کرد در روز 28 نوامبر سال 2010 سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری گروهک منافقین اقدام به ترور دانشمند هسته‌ای ایران کردند. مجله تایمز نیز بعد از شهادت شهید احمدی روشن در مقاله‌ای نوشت غرب و پرچمداری آمریکا یک تلاش پنهان گسترده برای مجبور کردن ایران به عقب نشینی از برنامه هسته‌ایش در پیش گرفته است. اما مهمترین اظهار نظر در خصوص نقش آمریکا در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اظهارات رمزی کلارک، دادستان سابق ایالات متحده است. او با صدور بیانیه‌ای با صراحت و روشنی پرده از نقش آمریکا در این ترور برداشت و گفت یک دانشمند دیگر ایران، مصطفی احمدی روشن، در اثر انفجار بمبی که به اتومبیلش متصل شد ترور گردیده است. این پنجمین دانشمند ایرانی است که هدف تروریست‌هایی قرار می‌گیرد که در عرض 2 سال گذشته در ایران فعال بودند. این عملیات در واقع افزایش مرگبار فعالیت‌های مخفی جنایتباری است که توسط آمریکا و اسرائیل و تروریست‌ها و مأموران مخفی بومی آنان در ایران علیه دولت و مردم ایران صورت می‌گیرد. کلارک در ادامه اظهارات خود ادعای آمریکا در مورد عدم دخالت در ترورهای ایران را بی‌مورد می‌خواند و می‌گوید در حالی که وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون هر گونه دخالت آمریکا در این اعمال را انکار کرده است، ولی واقعیت مهم و غیر قابل انکار این است که دولت‌های آمریکا و اسرائیل آشکارا ایران را دشمن نامیده و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در واقع تلاشی برای ترساندن مردم ایران توسط آمریکا و اسرائیل است. بدون شک ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا و در بغداد انجام شد، اوج عملیات تروریستی آمریکا علیه ایران بود. آمریکا با ترور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران یکی از تاریخی ترین جنایات خود در حق ملت ایران را رقم زد. آمریکا همچنین یکی از حامیان اصلی عملیات‌های تروریستی و تخریبی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مقامات و شخصیت‌های ایرانی و همچنین تأسیسات حیاتی ایران است. علاوه بر همه این جنایت‌ها، دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا نیز حمایت آشکاری انجام داد. این گروه‌ها اقدام چندانی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام ندادند، اما نقطه کانونی فعالیت تروریستی خود را علیه متحدان ایران در منطقه غرب آسیا قرار دادند و مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی منطقه قرار گرفتند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.